بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه از بحث گذشته ما دو هفته فاصله شده، قابل توجه دارم که الان ما درباره بحث عناصر دولت و از شد عناصر دولت چهار چیز است: یکی حاکمیت، دوم قدرت، سوم قلمرو و چهارم جمعیت که سوژه حکومت است. در مورد حاکمیت و سلطه رده مشروعیت اون که بحث ها خیلی مفصل شد و در ارتباط با جریان حاکمیت سه اصل مورد بحث قرار گرفت و آیات زیادی از قرآن کریم که مربوط به این سه اصل بود ما تفسیرش رو بحث کردیم. اصل اول مسئله مشروعیت حکومت و سلطه بود یا مشروعیت حاکمیت بود. اصل دوم مسئله اطاعت بود و اصل سوم رابطه بین دولت و مردم، یعنی رابطه بین حاکم و رعیت. دیگه بعد از مسئله حکومت بحث ما وارد عنصر دوم دولت شد. عنصر دوم دولت که عبارت است از قدرت و ما در جلسه گذشته اون بخش از آیات شریفه قرآن که اصل قدرت رو برای دولت ضروری و لازم می‌داند ما بحث کردیم. نکته ای که در تداوم بحث قبلیمون ما می‌خوایم امروز بحث کنیم عبارت است از کاربرد قدرت در حکومت. معمولاً حکومت‌ها بر اساس اهدافی که تشکیل می‌شود قدرت به عنوان ابزار تحقق هدف اون حاکمیت است. بعضی نظام‌های حکومتی که بر اساس نفس سلطه محقق می شود و مسئله کامروایی مسلط و حاکم به عنوان هدف مطرح است، قدرت ابزار تحقق این کامروایی جریان حاکمه. با حکومت هایی که به اصطلاح روی مبانی دموکراسی بر اساس اراده ملی و خواسته مردم تشکیل می شود، قدرت حکومت ابزار اجرایی و ابزار تحقق خواسته های مردم است. خب این مطلب مبنای اساسی نقش قدرت و کاربرد قدرت در حکومت. ما بنا داریم کاربرد قدرت در حکومت رو از آیات قرآن استفاده کنیم. در حکومت اسلامی و در حکومت دینی کاربرد قدرت چیه و حاکم قدرت رو در چه جهتی باید به کار بگیرد. اینجا یه نکته عرض کنم خدمتتون، اون اینکه یه بار دیگه باید مکرر عرض کردم، به اصرار برای تذکر الان دارم که آیات سیاسی قرآن و آیات اجتماعی قرآن فرق دارن. یکی از نکته های کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مورد غفلت بعضی از بزرگان است، این است که آیات اجتماعی رو با آیات سیاسی اینها یکی میدونن، ولی بحثی وقتی ما بحث میکنیم از آیات سیاسی قرآن نام سراغ آیات اجتماعی میرن، در حالی که اصلا سیاسی، سیاست غیر از جریان اجتماعی است و سیاسیات سوای اجتماعیات است. ما در این سفری که اتوان مجرد بودیم یه جلسه خدمت حضرت دورستانی داشتیم، وانیشون هم این نکته تأکید داشتن که سیاسیات با اجتماعیات فرق داره و سیاسیات اجتماعیات نیست. و اینکه من در امور اجتماعی خیلی وارد نیستم با خاطری که تو حوزه بودیم و تو جامعه که نبودیم، اما از همه اول من در سیاست ورود داشتم و مقیدم هستم در اینکه کاملا در جهت مسائل سیاسی اطلاعات و معلومات هم توسعه بدم. چون دقیقا اون نقطه توجه داشتن که سیاسیات با اجتماعیات متفاوت. ما وقتی بحث از آیات سیاسی قرآن بکنیم باید بدونیم که ما به سراغ آیات اجتماعی نبودیم. بحث اجتماعی، هرچند ما موضوع بحثمون موضوع تفسیرمون تفسیر آیات سیاسی اجتماعی قرآن هست، اما ما آیات سیاسی رو در این بحث آیات سیاسی برخلاف آیات اجتماعی است. آیات اجتماعی مشخص موضوع بحثش، یعنی شما مثلا سوره مبارکه 8 رو وقتی بررسی کنید آیات جهات اجتماعی و معلومه که مسائل اجتماعی خود موضوع اجتماعی در آیه مشخص، اما در آیات سیاسی اینجور نیست که موضوع در آیه مشخص باشد. لذا اگر بسیار از آیاتی که ما به عنوان بحث آیات سیاسی اینجا داره تفسیر رو بحث بکنیم شما باشید و این آیه شاید از برمبنای ظاهر آیه حکم نکنید آیه آیه سیاسی هست، در حالی که نکته آیه قوی و لطیف سیاسی از همین آیات استفاده میشه. لذا تشخیص آیات سیاسی قرآن یه تشخیص ساده ای نیست. خود اینکه ما بدونیم در قرآن آیات سیاسی کدوم هست و افراد فکر نمی کنن که واقعا اینقدر ما در قرآن آیات سیاسی داشته باشیم. و الان شما در مباحثی ما داشتیم در هر بحثی چندین آیه رو بحث کردیم، حتی گاهی اوقات یک آیه به عنوان آیه سیاسی قرآن از چند منظر مورد بحث قرار میگیرد. ولذا توجه به اینکه ما بیاییم مطالب سیاسی رو بر اساس همون ردیف مباحث علوم سیاسی در بیاریم و در ارتباط اون مطالب سراغ آیات قرآن بریم، این یه خود یک مسئله مهم نیست. حالا غیر از اینکه حالا آیه رو بحث کنیم و آیه رو تفسیر کنیم و یه نکته سیاسی رو در آیه استفاده کنیم، اما اینکه ما بیاییم خود این مباحث رو کاملا مشخص کنیم و بر اساس این مباحث به سراغ آیات بریم. معتقدم نیستیم که آیاتی که ما بحث میکنیم اصلا آیات مربوط به این موضوع منحصرا همین آیاتی که ما بحث کردیم. باید اوقات جناباری یه دوره این آیات رو ولی توجه کنید، تفسیرش رو توجه کنید، دوباره مراجعه کنید به قرآن. ممکنه که شما بر حسب ذوق و سلیقه خودتون یک سلسله آیات دیگری رو هم در قرآن به دست بیارید که اونها هم در ارتباط با همین موضوع سیاسی هستند که مثلا ما مورد بحث قرار نداریم. اینجور نیست که ما آیات سیاسی قرآن مختصر به همین آیاتیست که ما بحث میکنیم. لذا در مسئله موضوع بحثمون که بحث کاربرد قدرت در دولت هست از دیدگاه اسلام و قرآن، این رو توجه کنیم که ما در بکارگیری قدرت در حکومت اسلامی بر حسب آیات قرآن دلالتش رو بحث میکنیم یه محدودیت داریم که یه محدودیت در نظامهای غیر اسلامی وجود نداره. یعنی شما اگر الان بیایید و بر اساس مبانی اندیشه سیاسی در یک نظام دموکراسی غربی جریان حاکم رو در بهره برداری از قدرت و کاربرد قدرت بخواید بررسی کنید، خب اگر بنا شد چون کاربرد قدرت در یک نظام دموکراسی لیبرال استخدام قدرت در جهت اجرای خواسته های مردم. و وقتی شما میگید اجرای قدرت، یعنی استخدام قدرت در جهت تحقق خواسته های مردم، جریان حاکم خودش خواستش در رأس خواسته های مردم قرار میگیره. ولذا اگر بنا شد یک جریان حاکم از اشخاصی در رأس حکومتن و عامل اجرایی حکومتن، اینها بیان و قدرت رو در اجرای تمایلات نفسانی و خواسته های نفسانی خودشون استخدام کنن، از نظر ما اشکالی نداره. در حالی که ما در اسلام در استخدام قدرت برای جریان حاکم محدودیت داریم. در اسلام جریان قدرت در استخدام مطامع شخصی، منافع شخصی یا خواسته های نفسانی شخص حاکم و جریان حاکم نباید دست یافت. یعنی اگر بنا شد یه آقای قدرت دارن و چون قدرت دارن از یک سلسله امتیازات در جامعه استفاده می کنن. حالا یا امتیازات اجتماعی یا امتیازات اقتصادی، امتیازات مادی، یا علاقیال قدرت را اگر در جهت جریان شخصی استخدام کرد، این از دیدگاه اسلام، از دیدگاه اندیشه سیاسی اسلام و اون کاربرد قدرتی که ما از آیات استفاده میکنیم، یه فرد متجاوزه، یه فرد قاصبه، یه فردیست که از وظایف و محدوده حکومتی خودش تجاوز کرده. چون ما محدود، ما در استخدام قدرت برای جریان حاکم و برای دولت، ما محدودیت داریم در اسلام که این محدودیت در سایر نظام‌های حکومتی نیست. نظام‌های حکومتی دیگر این محدودیت رو ندارن. لذا شما در حکومت‌های مختلف دنیا دارید نگاه می‌کنید که علی ای حال جریان حاکم در مسائل خودش، در استخدام قدرت برای مسائل خودشون، مخصوصا در ارتباط با استخدام قدرت در جریان منافع حزبی، حالا منافع شخصی رو نگاه به اوقات ایراد بگیرم، اما در جریان منافع حزبی استخدام قدرت رو لازم میدونم. یک حزبی که در رقابت سیاسی برنده میشه و حاکم میشود، جریان حاکم بایستی قدرت رو استخدام کنه ابتداعاً در جهت تأمین منافع حزبی خودش و بعد در جریان تأمین و تحقق خواسته های مردم، که این مبنای کاربرد قدرت در اون نظام هست. در اسلام کاربرد قدرت در سه مرحله در نظر گرفته شده، در نظام اسلامی و در دولت اسلامی. مورد اول اجرای مدیریت است. چون یک نظام حاکم و یک جریان حاکم وظیفه مدیریت مسائل اقتصادی، توسعه اقتصادی، مسائل جریان همزیستی مردم با هم و جریان ارتباط اجتماعی بین جامعه در تحت حکومت با سایر جوامع جهان است. این رو مدیریت کنه، هم ارتباطات رو مدیریت کنه، هم جهت توسعه اقتصادی و توسعه رفاه جامعه رو باید مدیریت کنه، هم تأمین امنیت جامعه رو بایستی کاملا مدیریت کنه، و هم جریان ارتباطی این جامعه رو با سایر جوامع مدیریت کنه. یعنی قدرت اولین نقطه کاربردش استخدام در جهت مدیریت. در آیه 248 سوره بقره که دنباله جریان حضرت طالوت هست، خدا آیه 248 جلحه محطه قبل بحث کردیم در جهت ازم بزرگی که نوع قدرت بود، که حاکم نوع قدرتش باید چه نوع قدرت باشه. گوریم از آیه 248 استفاده کنیم، حالا بحث رو دوباره دیدم که بحث کردیم. آیه 248 در مورد استخدام قدرت در جهت اجرای مدیریت است. در این آیه می‌فرماید که و قال لهم نبیهم ان آیه ملکه ای یأتیکم الطاغوت فیه سکینة من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. خب توجه دارید که در جریان بنی اسرائیل اینها قبل از اینکه سرزمین فلسطین برسن و بخوان سرزمین حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو از لوس کفر عمالق پاک کنن و در اونجا زندگی کنن، نکته محوری در جریان بنی اسرائیل حرکت به طرف فلسطین و براندازی عمالق از سرزمین فلسطین بود که سر همین قضیه به خاطر تخلفی که بنی اسرائیل کردن و به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، اینها در وادی کی سرگردان شدند. سالیان درازی در وادی کی سرگردان بودند که در همین دوره‌ای که در وادی کی سرگردان بودند حضرت هارون از دنیا رفت، حضرت موسی هم از دنیا رفت و زندگی بنی اسرائیل ادامه پیدا کرد. اصل جریان بنی اسرائیل بود که اینها بیان و بر فلسطین مسلط بشن و این از آن حدود یه حاکمیت عمالقه رو از بین ببرن، حاکمیت توحیدی در سرزمین حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اینها به وجود بیارن که اصل مسئولیت و کار بنی اسرائیل بود. جریان حاکم و حکومت محور مدیریتش مسئله همزیستی مردم با هم نبود و مسئله توسعه رفاه و توسعه اقتصادی نبود. اصل محور مدیریت برای یک حاکم اسرائیلی مسئله حرکت دادن اسرائیل و وارد کردن اونها در فلسطین و براندازی عمالقه بود. و در حقیقت حضرت طالوت رو هم خداوند متعال برای اینها قرار داد، برای همین بود که اول آیه رو در آیه 46 الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. اصل کار این بود که اینا ملک رو خواستن برای که ارزم رو گفت قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله، که ما در راه خدا مقاتله کنیم، از این وادی کیست در نجات پیدا کنیم، در سرزمین حضرت ابراهیم مستقر بشیم و زندگانی مرفه امنیتدار وسیع خودمون رو در این استقرار در سرزمین ابراهیم خلیل الرحمن شروع کنیم. این اصل مسئله خواستن ملک و حاکم برای این بود. پس نقطه محوری در مدیریت حضرت طالوت این بود که ملکی باشد که بنی اسرائیل یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا مقاتله کنند با عمالقه و عمالقه رو براندازی کنند. لذا اونی که مهم بود این بود که اینها بایستی تابوت رو اینها تهیه می‌کردن. تابوت اون از آن بزرگتون که بعضی گوه مخصوص از تابوت، تابوت حضرت یوسف بود، اینها حضرت موسی تابوت و از رود نیل در آورد و این رو بنا بود بیارن و در سرزمین فلسطین و سرزمین کنعان تابوت یوسف رو اینا دفن کنن، که این ابزار وسیله‌ای بود برای اینکه بنی اسرائیل به این مقصود می‌رسیدن. چون هرچی می‌کرد موسی نمی‌تونست از شر فرعون نجات پیدا کنه، با اینکه به موسی گفتن که یوسف زمانی که از دنیا می‌رفت وصیت کرد، گفت در بین شما بنی اسرائیل مشکلات پیش میاد، شما ذلیل میشید، فرعون از شما مسلط میشد و در بین شما پیغمبر مبعوث میشد به نام موسی. موسی زمانی میتواند شما را از چنگ فرعون و جنایت فرعون نجات بده که جنازه مرا و تابوت مرا از توی رود نیل در بیاره. و ارزم به حضورتون که این تابوت رو ببره در سرزمین فلسطین، به دنبال انتقال این تابوت از مصر به فلسطین هست که شما موفق بشید و فلسطین رو میگیرید و تصرف کنید. خب این داستانش مفصله و چجور موسا جنازه تابوت یعنی تابوت یوسف به چجوری پیدا کرد در رودخانه نیل که پسرش فاضل کنه. این تابوت و ارزان دوزد بعضا رو بگن گره این تابوت هر تابوت مرسلی تابوت موسا نبود، کل اینا رو در یک ارزان حضور رو این جعبه خیلی وسیع گذاشته بودن تابوت یوسف رو و ارزان مقدار اسلحه بود و احکام اصلاح خود تورات رو در اونجا قرار داده بودن و سنتوب بود و همه اینا مثلا از تابوت کل به این صندوقی بود، یه صندوق بزرگی بود که همه امکانات درش بود، هم تورات بود، هم اسلحه حضرت هارون در اونجا بود و هم از هم بزرگی که تابوت حضرت یوسف که حالا در مثل تابوت تفسیر تابوت زیاد. خب این تابوت ابزار معنوی بود، یعنی یک جریانی بود که بنی اسرائیل رو هدایت میکرد و باعث موفقیت بنی اسرائیل میشد. یعنی اگر این تابوت از بنی اسرائیل نبود، بنی اسرائیل رو موفقیت خودشون اطمینان نداشتن. و بعد این پیغمبر میگه که وقتی میگه که مثلا خداوند تالوت رو مبعوث کرد به خاطر اینکه یا تالوت از نظر علم و جسم که بسته به علم و جسم رو هم باز تفسیری شده آیه 24 هفته قبل عرض کردیم که مقصود نوع قدرت لازم برای حکومت در این بسته به علم و جسم مشخص میکرد، علارغم اینکه اونا فکر میکردن که قدرت در اقتصاد هست نقیر قدرت در بستدن فل علم و جسم از قدرت های معنوی و فکری و همچنین قدرت از حضورتون مادی که تفسیر را از یعنی مادی را نفت. خلاصه این ها بعد این پیغمبر میگه که قال لهم نبیهم ان آیت ملکی ان یعکرهم تابوت فی سکینت و من ربکم و بقیت و من ما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. این ابزار نصرت و پیروزی بر امالقه به این وسیله موفقیت شما در تسخیر فلسطین و در تصرف فلسطین و استقرار در فلسطین تابوت است، علامت ملک ایرانی ملک این حضرت تابوت است که این تابوت رو به دست میاره. این تابوت غیب شده بود از بین بنی اسرائیل و یعنی علایاله در جریان مدیر در کاربرد قدرت که آیه ملک حضرت تابوت است، این به دست گرفتن ابزار و عامل اصلی موفقیت در اون جریانی است که اینا پیغمبر رو بر اون جریان خواستن. او جریان چی بود؟ از قال لنبی لهم و بعد لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. پیغمبر رو برای این ملک رو برای این خواستن، حاکم رو برای این خواستن. اصل محور و جریان مدیریت جنگ بود و مدیریت مقاتله با امالقه بود، برای این ها ملک می‌خواستن و ابزار این هم در بیشتر همون تابوت بود که به دست بیاره. یعنی می‌خواست بگه این ابزار موفقیت در این مقاتله به دست تابوت و دست تالوته و تالوت یعنی جریان کاربرد قدرت تالوت این است که قبل از اینکه بخواد توسعه رفاه بده، توسعه اقتصادی بده، بنی اسرائیل رو بخواد از نظر جنبه های امنیتی تحقیم بود، قبل از اون در اصل جریانی که بنی اسرائیل بیان فلسطین رو فرد کنن و در اونجا استقرار پیدا بکنن، اصل کار بود که این جریان این حرکت رو مدیریت کنه و ابزار مدیریت این حرکت مسئله تابوت بود که تالوت میتوانست این تابوت رو به دست بیاره. خب این از هم بزرگ پس بنابراین این آیه دلالت بکنه که کاربرد قدرت در اجرای مدیریت هدف حکومت. آیه دوم آیه 20 سوره مبارکه ساق هست. بله در این سوره مبارکه ساق آیه 20 در مورد حضرت داوود خدا فرماید که و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. خب وقتی که داوود رو خداوند بهش حکومت داد و یا داوود اینا جرنات به در خلیفه که اصل حکومت فحکم بین الناس بالحق که اصل حاکمیت داوود قطعی شد در قول داوود خداوند بر من خصوصیاتی برای داوود از آیات اینجا نقل میکنه تا میرسد و شدد ناملکه و آتینا و حکمت از کتاب. در مورد شدد ناملکه ما در بیگوزش را بحث کردیم که مقصود شدد ناملکه قدرت، چون شد به اصطلاح شدت به معنای قوت به معنای قدرت معنا شده، شدد ناملکه یعنی قدرت در ملک داوود خداوند ایجاد کرده. چرا؟ و آتینا بالحکمه و فصل الخطاب، ابزار این قدرت در احیان حکمت و احیان قدرت فصل خطاب به داوود بود، چون داوود خواهد جامعه رو اداره کنه از در همزیستی، مدیریت جامعه در همزیستی قدرت رو و حکمت رو میخواست برای فصل خطاب، برای که بتواند این جریان همزیستی رو در جامعه کاملا مدیریت کنه و بدون فصل خطاب این مدیریت در جامعه، مدیریت همزیستی در جامعه امکان نداشت. در تضاد منافع و در برخورد مقام یهودی ها با هم که خب یهودی ها مردمان میگن که اهل گذشت نیستن پای مطامش اینجا اصلا برسه اینا نمیگذرن و اولین و مهمترین عامل در مدیریت جریان بنی اسرائیل و حاکم و جامعه اسرائیلی مسئله فصل الخطاب. خداوند متعال به داوود دو ابزار داده که قوت و قدرت که شدت ناملکه، یکم آتینا و حکمه، یکم حکمه برای اینکه ارزم حضور توی که قدرت فصل الخطاب بین ارزم بنی اسرائیل داشته باشه و جریان همزیستی بنی اسرائیل رو داوود مدیریت کنه. کاربرد دوم در قدرت عبارت است از اجرای قانون. حاکم قدرت رو بخواد برای اجرای قانون، علاوه قانون در جامعه بخواد اجرا بشود، این کنار بایستی قدرت باشه، بدون قدرت که قانون قابل اجرا نیست، چون افراد به طبیعت خودشون که مجری قانون نیستن، تا جای قانون اجرا میکنن که قانون منطبق و منافع خودشون باشه. اما اگر قانون در تضاد با منافع اشخاص قرار گرفت طبیعی که قانون تخلف میکنن. خب در مقابل این متخلفین و در برابر کسانی که اراده تخلف از قانون میکنن اینجا قدرت لازمه، تا قدرت نباشه که این قانون قابل اجرا نیست. پس کاربرد دوم قدرت در حکومت از دیدهای قرآن مسئله اجرای قانونه. آیه که مسئله دلالت دارد دو آیه است، یعنی در سوره ملک اعراف یکی آیه 145 و یکی آیه 171. در آیه 145 سوره ملک اعراف قرآن فرماید که و کتبنا له فی الالواح کل شیء، بحث جریان موسی است. آیه 143 قال یا موسی انی استفیدک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشافعین. در آیه 143 و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لکل شیء فخذها بقوه وعمر قومک یعبدو بحسنها سعوریکم دار الفاسقی. وقتی که الواح تورات رو خداوند بر موسی نازل کرد، بعد از نزول ارواح و قرآن و تورات که وقتی نکرد دارم که الواح به کل شیء موعظه و تفسیر به کل شیء بود، هم موعظه بود هم تفسیر بود، یعنی در تورات خداوند متعال هم موعظه برای بنی اسرائیل نازل کرده بود و هم تفصیلا به کل شیء بود، یعنی مسئله شناخت حقایق، شناخت واقعیات، شناخت خواص اشیاء و شناخت‌های لازم در زندگی در تورات بوده. ولی از فخذها به قوه رعت و قومه که یه خلو بحثنا اینجا الوار رو با قوت اخذ کن. اخذ با قوت یعنی چه؟ خب وقتی الوار خداوند بر موسی نازل کرد که موسی الوار رو برداشته از کوه طور اومد به طرف بنی اسرائیل، بسو از خودها به قوت، یعنی با قوت الله رو اخذ کن، یعنی در کنار الله و در کنار تورات موسی تو باید قدرت داشته باشی. قوت و قدرت در کنار این الوار از خودها به قوت، نه که اینا رو از من خدا اخذ کن به قوت، یعنی در مقام اجرا و عمل تورات رو به قوت اخذ کن. در اجرای تورات و امر قومه که یعبدو بحسنها، قوت در اخذ تورات برای امر قومه، برای که فرمان بده موسی که احسن موعظه و تفسیر کل چه تورات رو اخذ کنن، احسن قوانین تورات رو اخذ کنن، قوت لازمه. و خودها به قوت، این رو با قوت اخذ کن، با قوت بگیر، یعنی در کنار این حاکمیت و در کنار این ازن بدون قانون قوت لازمه. تورات مجموعه از قوانینه، از این هم فرمان بدون قومت که قوانین به کار بزنن. پس فخود ها به قوت، اینجا وجود قوت برای امر قوم هست و برای فرمان دادن به قوم هست که یک قدو بحثن ها سعوری کم دارن فاسقین، که به زودی دارن فاسقین ها شما نشون میدن که دارن فاسقین مختان فلسطینه که فاسقین اونجا رو تصرف کرده بودن و امالقه و دو مسلط شده بودن. پس اینجا که بیا برای فخود ها به قوت، بعد میگه وعمر قومه که یک قدو بحثن ها، مثلا قوت برای امر به قومه، که امر به قوم در اخذ به احسن آیات تورات و اجرای قانون. پس اینجا معلوم شه که کاربرد دوم برای عزم به حضورتون که ببخشید ما در اجرای مدیریت هست نقید در اجرای قانون هست، کاربرد قدرت برای اجرای قانون، این آیه 145 سوره اعراف. آیه 171 سوره اعراف هم باز عبارت از نظر من جواله فوقا که انهو ذله و ذنو انهو واقعونه خودو ما آتیناهم به قوه و فرو ما فیه لعلکم تتقون. و این نظر من جوال که در اینجا ازم به حضورتون که نرد به معنای به اصطلاح اشراف هست، که مقصود از جبل هم جبل کوه طوره، یعنی ما جوری قرار دادیم که نتن بر جبل فوقه و فوقه کرده و زله، یعنی کوه طور اومد بالای سر بنی اسرائیل، جوری قرار گرفت مثل یک سایه که اینا دیدن الان این کوه ممکنه بر سرش فرود بیاد و ظنوا انه واقع بهم و پنداشتن که الان کوه میاد بر اینها خراب میشه و ازن بزرگ فور اینها در زیر پاید بنان میشن. بعد خود رو ما آتینا کن به قوه، این کار خدا چرا کرد؟ به خاطری که و در مقابل این قدرتی که به بنی اسرائیل نشان داده شد، برای این بود که بنی اسرائیل این ازن بزرگی که تورات رو عمل کنند و قوانین و عوامر موسی رو مورد اجرا چون بنی اسرائیل زمانه تخلق داشتن با موسی برای ناسازگاری داشتن، خداوند خدا را برده نتقنم جباره و نتقنم جبل فوق هم کرد نهو دلله، ما ازم حضورت رو این مشرف قرار دادیم کور و بر اونا که امه روی سایهی که بالای سر اوناست و دنو انهو واقعون به هم اینا پنداشتن که این کور الان به سرشون برود میاد. خود و ما آتینا کن به قوله و فرو ما فیه لعله کن فتقون، برای که اینا اخذ ازم حضور که تورات کنن، عمل به تورات کنن و در کنار عکس و عمل به تورات قوت لازم داشته، قوت قدرت میخواسته. پس قدرت کاربردش اجرای قانونه. و قدرت رو در جریان حاکم و بایستی برای کاربرد کارگزاری اجرای قانون به کار میگیره. کاربرد سوم در مسئله قدرت مقابله با دشمن. در دولت قدرت لازمه برای مقابله با دشمن. آیه 35 سوره مبارکه قصص که میگوید قال سنشد دعاتو لکه بعقی و نجعل لکما سلطانم فلا یسلون الیکما و آیاتنا انتما و من اتبعکما الغالب. که باز این جریان حضرت موسی هست وقتی که خداوند موسی امر میکنه به طرف فرعون بره و فرعون مبارزه کنه. خب در موسی به خدا عرض میکنه قال رب این قدر تو بدون صرف اقابن یقتلون بقیه و اخی هارونه و افسه و منی لسانن فارسل و معیرد ان یصدقنی انی اخابن یکذبون. بعد خدا رو از سنشد دعت داده که به اخیر و نجعل لکما سلطانا. ما ضمن این که تقویت میکنیم بازوی تو رو وسیله برادره برای شما دو نفری برای تو برادرت یک سلطان و یک قدرتی قرار دادیم فلا یسلون الیکما به آیاتنا اینها به شما نمیرسن. یعنی قوم فرعون و فرعونیان نمیتونن بر شما مسلط بشن. انتما و من اتبعکم الغالبون. شما و هر کسی از شما پیروی کند او غالب هست. خب در اینجا قدرت کاربردش در مقابله با دشمن. در مقابله با فرعون و فرعونیان خداوند متعال اولا وجود هارون رو کنار موسی یک ابزار قدرت قرار میده. چون قدرت تنها قدرت ارزم بزرگ نظامی یا قدرت فیزیکی و اون معنا که در برخورد کارگر نیست. خود این که هارون میتونه حرف بزنه و میگه اخی هارون و افسه و من نیلسانه قدرت استدلال داره، قدرت منطق داره، قدرت حرف داره. باید اوقات سخن و کلام و منطق در یک عرصه مبارزه از یک جریان نظامی به مراتب قوی‌تر و نیرومندتر است و دشمن رو سرکوب میکنه. لذا خداوند فرمود که یه قدرت سنشد دعفه دیگه بخی. حالا یه آقای هارونی که افسر و بسانند از دعاهای موسی یه خودی که یه ابزار قدرت در اختیار تو علاوه بر این و نجعل لکما سلطانا برای شما ما یک سلطه و تسلطی بر جریان فرعون و فرعونیان قرار دادیم. با یه آقای هارونی که افسر لسانن هست تو موسی اگر بری پیش فرعون، فرعون در مقابل قدرت شما خودشو یه عنصر کوچک میبینه، یه عنصر خودباخته میبینه و شما یه حالت سلطه ای دارید بر او. همه اینا برای چیه؟ برای اینکه انتما و من تبرکم الغالبون. شما و هر کس پیروی شما از بنی اسرائیل شما غالب بشید بر ازن بزرگ اینکه دشمنی که عبارت از فرعون و فرعون کنه. پس کاربرد قدرت بر حسب این آیه شریفه در مقابله دشمن، یعنی هر چه از ابزار قدرت برای جریان حاکم لازم باشه این ارزان حضورتون که برای مسلط شدن بر دشمن و پیروزی بر دشمن و پیشرفت در مقابله با دشمن. این آیه به ذهن میاد که سوم کاربرد قدرت مسئله مقابله با دشمن. آیه بعدی سوره مبارکه مجادله آیه 21 است. در این سوره مجادله آیه 21 ذات مقدس پروردگار اینجا جریان جنگ بین حزب الشیطان حزب الرحمن رو حزب الله رو تخصیص کرد. در آیه 19 ما میخونیم استحرد علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. بعد در آیه میگه ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین، کسانی که دشمنی میکنن با خدا و رسول خدا، اینها در اذلین هم. کتب الله لاغلبن انا و رسلی ان الله قوی عزیز. این آیه 21 خداوند متعال حتم کرده و کتب الله یعنی قطعی شده، لاغلبن انا و رسلی، من و پیغمبرانم پیروز بشیم بر کفار و بر حزب شیطان. ان الله قوی عزیز، پس قوی عزیز این قوت و عزت برای خدا مال چی؟ در لاغلبن انا و رسلی، برای غلبه من و پیغمبرانم بر حزب شیطان، برای غلبه بر حزب شیطان. ان الله قوی عزیز، چرا خدا لاغلبن نعنه و رسولی هست؟ به خاطر که الله قوی عزیز. پس قوت و عزتی که خدا و پیامبران دارن برای غلبه بر حزب شیطانه. پس کاربرد قدرت در مقابله با دشمن هست و لذا هیچ وقت کاربرد قدرت در ارزم بزرگی که برخوردهای داخلی یا در جریان‌های داخلی وجود ندارد، اگر در داخل جریانی برای دشمن، برای خدا و رسول خدا به وجود بیاد. پس اینو باید توجه داشته باشیم که سومین مورد از کاربرد قدرت. آیه بعدی ما سه آیه دیگه‌ای داریم که در این آیات باز کاربرد قدرت، یعنی سوم مورد کاربرد قدرت رو غلبه بر دشمن یا مقابله با دشمن قرار میده. یکی آیه 172 و 173 سوره مبارکه صافات. در آیه 172 فرمود که ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. بعد از 172 و ان جندنا لهم الغالبون. خب پس منصور بودن انبیا و غالب بودن جند خدا، این دوتا از هم بزرگ تو این دو اصل هست که در یک جریان حکومت باید اجرا بشه، که در اصل از هم بزرگ تو که جریان حاکمیت به عنوان مظهر حاکمیت الله پیغمبران قرار دارد، اوصیا و انبیا هم به عنوان خود این که حاکمیت حق خداست، پیغمبر و وسیله پیغمبر حاکمیت می کنند. خب پس بنابراین اینها لهم المنصور، اینا قدرت برای چی می خواهند؟ برای که حاکمی حالا یا خود پیغمبر است، یا جانشین پیغمبر است، یا نماینده از جانشین پیغمبر فرق می کنند. اصل حاکمیت ما بحث کردن از حکومت که مشروعیت حکومت مال مظهر خداست، مظهر خدا پیغمبر و وسیع معصوم پیغمبره. غیر از مظهر خدا اگر یه سفات حاکم میگه اون کسی که از طرف مظهر خدا تعیین شده، مثل ولی فقیه رو بحث کرده، ولایت ولی اصل ولایت مال ولایت معصوم علیه السلام، منتهی مطلب وقتی معصوم در دست نیست، فقیه جامع شرایط به عنوان نماینده و کارگزار رو داره ولایت رو اجرا میکنه، ولایت واقعی نداره، ولی واقعی رو معصوم علیه السلام داره. خب انبیا و اوصیا انبیا دو اصل اینا قدیه، یکی لهم منصورون، اینا بایستی کمک بشن و یاری بشن و نصرت مال ایناست. یکم ان جندنا لهم الغالبون، غلبه برای جند پروردگار و تبار خداوند، اینم یه چیز قدیه است. پس قدرت برای منصورون و غالبون بودن. وقتی بنا شد که اینا باید غالب بشن و اینها باید منصورون باشن، پس بنابراین قدرت در اینا هست که اینها به مرحله غلبه و به مرحله منصورون برسن. آخرین آیه ما در این مسئله کاربرد سوم قدرت آیه 14 سوره مبارکه صف هست. در آیه 14 فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. که باز تأیید خداوند خداوندان و ایدنا الذین آمنوا علی عدوهم معلومت ولی جمله آخر آیه است که فأیدنا وقتی که حواریین انصار الله شدن بنی اسرائیل دو دسته شدن، یه دسته آمنت طائفت و یه دسته کفرت طائفت و یه دسته بنی اسرائیل به عیسی ایمان آوردن یه دسته کافر شدن و فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. افرادی که مؤمن شده بودن بر دشمنان و افراد کافر بودن، اینها از آن بودون ما تأیید کردیم اونها رو و نتیجه این شد که اینها ظاهر و پیروز شدن این مؤمنین بر کافرین. پس تأیید خدا که در حیات قدرت افراد با ایمان هست، این برای غلبه بر دشمنانشون و بر اون طایفه کافر هست، برای که بر اون طایفه کافر اینا مسلط بشن و بر اونها پیروز بشن، اینها تعیین به قدرت میخواستن. پس این آیه هم دلالت میکنن برای اینکه کاربرد قدرت غلبه با دشمن و در جریان مقابله با دشمن. این سه تا عدم بزرگ کاربرد قدرت در حکومت دینی بر حسب این آیات استفاده میشه. این بحث قدرت که انشاءالله بحث قلم رو در هفته آینده بحث خواهیم کرد. صلى الله عليه وسلم.